バーフェンス。
小山ジャム。
خیلی سپاسگزارم که چرتکه شبکه رادیویی تهران رو میشنوید. ازتون خواستم بفرمودید اگر کارآفرین بودید دوست داشتید در چه حوزه‌ای فعالیت کنید. بزرگواری نوشتن که دوست داشتم در زمینه طراحی اپلیکیشن یا سایت فعالیت کنم چون بازار خوبی داره. خیلی سپاسگزارم. گفتن که در حوزه هوش مصنوعی یا امنیت سایبری فعالیت می‌کردم چون آینده داره. آفرین به شما. گفتن که خیلی به تولید محتوا و شبکه‌های اجتماعی علاقه دارم. دوست دارم پیج‌های موفق بسازم. حتما می‌تونید. اگر کارآفرین بودم رستوران یا کافه باز میکردم چون به غذا علاقه مندم. خب کارآفرین بشید، چرا که نه، وقتی اینقدر علاقه دارین دنبالش برید، اتفاقای خوبی رو شاهد خواهید بود. خیلی جالبه که ازتون خواستم بفرمایید اگر کارآفرین بودید دوست داشتید در چه حوزه‌ای فعالیت کنید. همین شما ایده‌های بسیار خلاقانه‌ای دارید اما نمیدونم چرا دنبالش نمی‌رین. گفتن در تولید محتوا فعالیت می‌کردم، اون هم در حوزه سفر و گردشگری. خیلی هم عالی. و عزیز دیگری هم نوشتن که اگر کارآفرین بودم در بازار رمز ارز یا بورس کار میکردم چون درآمد بسیار بالایی داره. همین حالا هم میتونید این کار رو انجام بدید، اگر چرا واقعا میتونید بهش برسید. شما هم به ما بگید اگر کارآفرین بودید دوست داشتید در چه حوزه‌ای فعالیت کنید. 3094 و 2265 2465.
موضوع امروز برنامه‌مون در مورد مهارت آموزی و اینکه این مهارت آموزی بعدها چطور میتونه به ما کمک بکنه که وارد بازار کار بشیم و یک کسب و کاری راه بندازیم. من اومدم سراغ چند نفر از فروشنده‌ها، باهاشون صحبت بکنم و بپرسم که حالا شغلی که دارن چقدر مرتبط هست با مهارتشون. باهاشون یه گپ و گفتی داشته باشیم ببینیم نظرشون چیه. سلام.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. بچه‌ها رو مستقیم میخوان هول بدن فقط تو دانشگاه. فکر میکنن یعنی این پسر بره تو دانشگاه یا این دختر بره دانشگاه بیاد بیرون 100% یه کاری داره. یکی این که این 100% نیست قطعاً. تو جامعه هی داریم میبینیم اینو. و دو، اگر خدایی نکرده این اتفاق واسه این جوون بیفته و کاره رو از طریق دانشگاه نتونه پیدا بکنه، اگر مهارتی نداشته باشه، کاری یاد نگرفته باشه، تو جامعه گم میشه. یعنی اصلا هیچ جوره نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه. بدون مهارت 100%، حالا به عنوان یه پسر دارم میگم، اگه مهارت خاصی داشته باشه نفر، حالا میتونه دوره سربازی بهش کمک بشه، چون من دیدم که استفاده میکنن از مهارتی که داری. که اگه نفر مثلا مکانیکی بلده، نمیدونم کار خاصی که یه مهارت خاصی حساب میشه بلد باشه، تو سربازی خیلی کمکش میکنه. مدرک خیلی باز اونجا دوباره کمک میکنه. اینطوری نیست که شما مهارت داشته باشی همیشه تمومه. من خودم مدرک داشتم و از طریق مدرکی که داشتم منو تو کار دفتری تو دوره سربازی قبول کردن. و مهارتی هم که خودم یاد گرفته بودم کار تدوین فیلم و اینا بود که باز به خاطر اون من اونجا تونستم خیلی راحت تر سربازیمو باید سرونم. بعد اینکه از سربازیمونم تموم شد، حالا نمیشه گفت مهارت، ولی چون آشنایی زیادی با بازار کامپیوتر داشتم، تونستم از طریق این کار برای خودم کسب و کارم را بندازم و در اصل اون مدرکه واقعا به دردم نخورد. آره مثلا کار تدوین بلدم، میتونم پروژه بیرون بگیرم و اونم باز ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. لازم نیست حتما مدرک دانشگاهی مثلا تدوین رو داشته باشه، همچین چیزی اصلا نیست. بدون مهارت 100% تو یه جاهایی گیر میکنه طرف مقابل، اگه مهارت خاصی نداشته باشه. این دوتا کنار هم، یعنی مدرک دانشگاهی و یک مهارت شغلی خوب، 100% میتونه حداقل یه مسیری نفر رو ببره جلوتر. حالا دیگه بقیه مسیر مونده به طرف مقابل که بتونه از این مسیر استفاده بکنه یا نه، بمونه تو مسیر.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، انشالله کسب و کارتونم پر رونق و پر روزی باشه. فقط اون مهارت رو برامون نگفتین، به غیر از تدوین دیگه چه مهارت دیگه کسب کرده بودی؟
تو کلاسه مجتمع فنی تهران کابکشی فیبر نوری رو انجام دادم، یعنی مدرکشو دارم، مدرک ترجمه شده شه. MCSA مایکروسافت رو دارم که اونم بابت شبکه است و همه اینا برای من مهارت حساب میشه. میگم دوره سربازی همه این کارا واقعا به من کمک کرد که برای من به راحت ترین شکل ممکن بگذرم.
انشاءالله با شنیدن صحبت‌های شما که حالا شنونده هامون میشنون، پدر و مادرهایی که شنونده برنامه هستن میشنون، یه موقع خدای نکرده این بازدارندگی تصمیم‌های پدر و مادرها نسبت به اینکه حالا بچه‌هاشون بخوان مهارتی کسب کنن و اون این مهارتی هم که شما فرمودین، حالا از هر نوع مهارتی که باشه، هر جای دنیا همراه شما هست و کارگشا هست برای شما، مخصوصا که فرمودید حداقل در دوران سربازی اولین سودی که از مهارتتون بردین توی اون دو سال سربازی بود و کارگشا بود براتون و لذت دوران سربازیتون رو بردید. متشکرم از اینکه وقت گذاشتین، خدا نگهدار.
لطف دارین، خدا نگهدارتون.
خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید و شنوندگی چرتکه شبکه رادیویی تهران. 10:37 دقیقه است، امروز ششم مرداد ماه با روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نامگذاری شده و مزین که این روز رو به همه کارآفرینان عزیز و عزیزانی که در حوزه فنی و حرفه‌ای فعالیت میکنن تبریک میگم و گرامی میداریم. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با یکی از دانش آموختگان فنی و حرفه‌ای و کسی که کارآفرین موفق هم هست، بانو پروانه سلیمانی. سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
ارادتمندم، روز شما هم بخیر باشه. امروز رو به شما تبریک میگم.
سلامت باشید.
که روز فنی و حرفه‌ای نامگذاری شده و در روز ملی کارآفرینی.
بله، مرسی.
زنده باشید. آشنا بشین با بانو پروانه سلیمانی. بیشتر از خودتون بفرمایید.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ما در خدمت شما ایم. یک معرفی از خودتون و کاری که دارید برای ما بفهمید.
خواهش میکنم. من سلیمانی هستم، از پایتخت با شما در ارتباطم. من توی حوزه مهارت از زمانی که دوران دبیرستانم بود رشته کار و دانش رو انتخاب کردم و اینکه رشته فرش رو گیلیم و طراحی نقشه فرش رو، چون بازی با رنگ رو خیلی دوست داشتم، بازی با نخهای رنگی رو خیلی دوست داشتم و به خاطر همین توی این حوزه فعالیت کردم تا همین الان که 18 ساله توی این حوزه دارم کار میکنم.
ماشاءالله، انشاءالله موفق باشید.
سلامت
شما. به درس و مشق و کلاس و این چیزا علاقه نداشتید، کار دانش رفتین؟ این رو برای این میپرسم که خیلی ها فکر میکنن که وقتی به موضوع کار و دانش یا هنرستان به میون میاد، یعنی افرادی هستن که زیاد تن به درس خواندن نمیدن، دوست دارن بیشتر در محیطی باشن که
نه قبول ندارم
درس و کلاس نباشه. بله،
نه اینطور نیستش. ببینید، اولی که من خب بازی با رنگ رو خیلی دوست داشتم و کارهای یدی رو خیلی بیشتر میپسندیدم، هم یادگیریم خیلی قوی بود، هم این که کار فرش گیری همینطور که میگیم هنر 3000 ساله ایران هست.
بله،
رشته یه داشته باشم که قدمت داشته باشه و نشاندنده اصالت ما باشه. خاطر همین یکی از دلیلام این بود که این رشته رو انتخاب کردم، وگرنه نه معدل بالا بودیش مشکلی نداشتم و دبیرستان هم نزدیک بود.
احسنت به شما. شما دانش آموخته فنی و حرفه‌ای در همین رشته خودتون هستی، همین فرشگیلی که فرمودید؟
بله در رشته فنی و حرفه‌ای من فرشگیلی هم خودم خوندم این رشته رو، هم تحصیلات آکادمیک دارم، هم توی هنرستان تدریس کردم و هم اینکه آموزشگاه فنی حرفه‌ای رو ثبت کردم. کلن توی 18 سال تو همین حوزه فعالیت کردم.
چند سال طول کشید که به بازار کار برسید و به صورت حرفه‌ای این کار رو در واقع ادامه بدید؟
ببینید، زمانی که من دیپلمم رو گرفتم یک سال یک کار متفرقه انجام دادم، بعد یک کارگاه قالی‌بافی توی شهرستان مونپایتس برگزار شد. توی اون کارگاه رفتم برای بافت فرشای 24 متری بود که اون موقع صادراتی بودن همه یه فرشا، فرشای سلطان آباد. حالا از دوستانی که میشنون حتما شاید دارن تولید میکردیم و بعد از این که توی این کارگاه دو سال کار کردم، اتحادیه شهرستان تشکیل شد. توی اتحادیه هم هیئت مدیره بودم، هم هیئت مدیره بودم به علاوه هیئت تأسیس، یعنی تأسیسش هم خودم بودم. و و این که 5 نفر توی اتحادیه رای میارن و میان داخل اتحادیه که کمکی باشه برای بافندگان و تولید کنندگان فرش. دو دوره، یعنی 2 تا 4 سال من هیئت مدیره فرش بودم. توی این 2 تا 4 سال که 8 سال بشه، هم آزمونگر فنی حرفه‌ای میدون بهمن بودم تهران و هم این که آزمونگر شهرستان رو برگزار میکردم.
بله، بسیار عالی. شما فرمودید که دوره آکادمیک رو هم گذروندید.
بله.
احساس خلأ میکردید در این که حالا در رشته فنی دانش آموختید، تخصص دارید و حتما باید به سمت آکادمیک برید، یا اینکه نه اینا به موازات هم میتونن در کنار هم اتفاق قشنگی رو به وجود بیارن؟
نه نه، اصلا ببینید، هنر موضوعی هستش که انسان وقتی واردش میشه همینجوری غرق میشه درونش. خیلی خیلی انرژی مثبتی میده کل هنر. و اینکه حالا من تو حوزه خودم در مورد فرش گلیم صحبت کنم، طوری هستش که من هرچی بیشتر یاد میگیرم، هرچی بیشتر کلاس ها شرکت میکنم، هرچی بیشتر آموزش میدم، احساس میکنم کمتر میدونم.
بله.
و باز هم دوست دارم بیشتر به سمت این هنر برم.
بسیار عالی. خیلی ها این اتفاق براشون میفته، میرن مدرک رو هم میگیرن هم در بخش فنی هم در بخش آکادمیک، اما خب دل سرد میشن و بر میگردن. شما چه شد که ادامه دادید و هنوز تشنه این اتفاق هستید که هر روز به دنبال مهارت جدیدی و کسب دانش جدیدی هستید؟
ببین، عشق که آدم رو توی این هنر نگه میداره. من خیلی از دوستانم بودن که همسوی من توی این رشته اومدن و همه رشته هاشون رو تغییر دادن و کارهایی که الان به روز هستش رو انجام دادن، اما تنها من موندم از اون هنرستان که توی این حوزه موندم و دارم فعالیت میکنم. فقط یه عشق که نگه میداره.
بله، بسیار عالی. شما به عنوان کارآفرین موفق هم مطرح هستید. درباره این که چه شد که کارآفرین شدید و بعد موفق شدید و اتفاقای قشنگی رقم خورده، هم برای ما و شرمندگان عزیز بفرمایید. اصلا کارآفرینی به چه معناست و این که حالا موفقیت درش کسب بشه و به عنوان کارآفرین موفق هم معرفی بشید دیگر جایگاه ویژه‌ای داره؟
من توی دوره‌ای که هیئت مدیره شهرستان بودم، شرکت تعاونی هم ثبت کردم.
بله.
و در اون شرکت تعاونی دوستانی بودن که چندین سال بود که کار میکردن و بعد به خاطر حالا مهاجرتشون از شهرهای مختلف به پایتخت دیگه این هنر رو کنار گذاشته بودن. تشویقشون میکردم، قلقای جدید بافت رو بهشون میگفتم، آینده رو براشون ترسیم میکردم که اگر شما این کار رو انجام بدید به چه مراحلی میتونید برسید. و خدا رو شکر دونه به دونه، چون میگم این کار رو وقتی با عشق معرفی میکنی، وقتی فنهای مثبت زیادی که داره رو به هنرجو، هنر آموز یا اون بافنده توضیح میدی، اونها هم این علاقه رو پیدا میکنن که این کار رو ادامه بدن. به خاطر همین بود که وقتی من دیدم که خب دوستان چقدر علاقه من هستن، خب بهتره که یه مدرک فنی هم داشته باشن. آموزشگاه فنی حرفه‌ای من ثبت کردم تقریبا 6 یا 7 سال پیش و توی آموزشگاه من تخصصی فرش و گلیم هستش که 14 تا رشته تخصصی داره. و اینکه وقتی میبینم که توی تعاونی مواد اولیه با قیمت مناسب به هنرجو داده میشه و آموزش کامل داده میشه، همین دو قلم باعث میشه که کارآفرینی خودش رونق بگیره. هم آموزش صحیح، هم مواد اولیه خوب، هم بازار فروش خوب.
بله.
این باعث میشه که افراد به راحتی بتونن بیان توی این حوزه فعالیتشون رو ادامه بدن و مهمتر از همه این که شاد باشن و اثر اجبار نباشه این کار از روی شادی، علاقه، دوست داشتن کار فرش و گلیم رو انجام بدن.
18 سالی که در این زمینه فعالیت دارید، از چه زمانی این کارآفرینی اتفاق افتاد و چقدر نیروی کار دارید؟ چند
نفر؟ من سال 83 خب دیپلمم رو گرفتم، سال 90 و 91 تعاونیم رو ثبت کردم. از سال 91 تا این طرف هم که دارم مدام کار میکنم و کارهام انجام میدم. به وقتی سال تو فرموز کردم.
چند نفر فعالیت میکنن؟
بله. نفرات مستقیمی که الان در حال حاضر پرداختکار من هستش که من 3 تا پرداختکار دارم، آموزش دادم بهشون، 3 تا خانم هستن دارم فعالیت میکنن. 2 نفر خانم ها چلکش هستن که چلکشی تخصصی بهشون آموزش دادم کارم انجام میدن. 2 نفر حسابدار دارم که اونها خب بالاخره فوق لیسانس حسابداری داشتن تونستن میام پیشم کار کنن. 2 نفر منشی داخلی دارم. این افراد همه با هم دیگه توی آموزشگاه داریم با هم فعالیت میکنیم، کارهامون رو انجام میدیم. غیر مستقیما بالاخره تقریبا تعداد بافنده هامون 85 نفر هستن و یه سری هم طرف حساب هستن که باهاشون داریم فعالیتمون رو انجام میدیم. در فکر میکنم تعدادی حدود 110 نفری بشیم.
بسیار عالی. و یک اتفاقی در زندگی مثل همین حالا کرونایی که اومد و خیلی از شغلها رو متاسفانه تحت تأثیر قرار داد، برای شما چگونه گذشت و در دوره کرونا چرخه زندگی برای شما و عزیزانی که کنارتون مشغول به کار بودن چگونه بود؟ آیا تعطیل شد کارتون یا اینکه نه با جدیت کار رو انجام دادید؟
به طور مجازی کار رو ادامه دادیم. خود حالا کار مجازی
یا همین دوره دفاع مقدس 12 روزه که اتفاق افتاد، این هم میتونست خیلی از شغلها رو تحت تأثیر قرار بده. برای شما چگونه گذشت؟
درسته که اتفاقا قالی بافی و گلیم بافی چون بازی با رنگ و مخ هست خودش یه آرامشی میده به بچه هایی که اتفاقا توی شبکه هایی مثل ایتا و این ها من بهشون میگفتم که بچه بشینید قالی ببافید، به چی فکر میکنید؟ به راحت قالیتون رو ببافید، گلیمتون رو ببافید، نخدون بچه هایی که بچه های طراحی بودن گفتم طرح و رنگ استفاده کنید توی کارهاتون که فراموش کنید، اذیت نشید و به راحتی به راوی پشت اینا رو پشت.
فکر کنم ارتباط ما قطع شد. همکاران تلاش میکنن که دوباره صحبت کنیم با بانو پروانه سلیمانی، دانش آموخته فنی و حرفه‌ای و کارآفرین موفق. ایشون در شهر محل زندگی خودشون در پاکدشت اتفاقای بسیار قشنگی رو هم برای خودشون هم برای همشهریان رقم زدن که واقعا شنیدنی هم بود و پشتکارشون ستودنی که هم دانش آموخته فنی و حرفه‌ای هستند و هم کارآفرین موفق که انشالله خدا بهشون سلامتی بده. امیدوارم برقرار شد ارتباط. بانو سلیمانی ارادتمندم، صداتون قطع شد، خواهش میکنم ادامه صحبت شما رو بشنویم.
در حوزه
در باره این که در شرایط سخت چگونه کسب کار شما پا برجاست و عزیزان که دکیراتون هستن شغل از دست نمیدن؟
بیشتر بها دادیم تو این 12 روز جنگ و اینکه بچه ها در حین باف بودن و آرامششون رو داشتن و توی گروه اعلام میکردن که مثلا ما بیشتر بافتیم، آرامش بیشتر داشتیم و اصلا استرس نداشتیم توی این 12 روز، خیلی آرامششون رو کمک میشد.
بله بسیار عالی. اگر بخواید به عزیزانی که در کنار شما کار میکنن یا کسی که دوست داره کارآفرین بشه تجربه خودتون رو بهشون بگید، یا اینکه بخواید یه جمله بهشون بگید یا اصلا کلا ترغیبشون کنید به این اتفاق، چه میکنید چه میگید از تجربه که دارین؟
من داخل پرانتز یه موضوع خدمتتون عرض کنم آقای برانی. ببینید من توی مجرد بودم که وارد این حوزه شدم، خب دبیرستانم رو رفتم، بعد اتحادیه بود، بعد کارگاه قالیبافی دایره شد و بعد من تعاونی مصرف کردم. دوران مدرسه 4 سال برون سفار کار کردم که 2 سال قبل کرونا بود، 2 سال بعد کرونا بود. به علاوه آموزشگاه فنی حرفه‌ای الان توی مدارس سلام دارم تدریس میکنم. همه و همه اینها در کنارشون، خب من ازدواج کردم، الان 3 تا پسر دارم، در کنار هم دیگه اصلا من هیچ اذیتی نشدم، چون عشق به کار و عشق به این هنر باعث میشه که شما هر اتفاقی هم که بیاد زیر چتر خودتون بگیرید و بتونید به راحتی هنرتون رو ادامه بدید، به خانوادتون مثلا وقتتون بر خانوادتون بذارید، بر کارتون هم بذارید. دوستانی که مایل هستن همین فقط استمرار میخواد، سختی هایی هم داره، نه اینکه بگم همش گل و بلبله، بالاخره سختی هایی هم داره. کارآفرینی ضدیت و مدیریت بالا و برنامه‌ریزی خیلی زیادی میخواد، اما با استمرار با روزانه برنامه‌ریزی کردن های ریز و درست به راحتی میشه این حوزه رو مدیریت کرد و به این رشته ها موند.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما بانو پروانه سلیمانی، دانش آموخته فنی و حرفه‌ای و کارآفرین موفق. امیدوارم که اتفاقهای بسیار قشنگتری رو در زمینه کاری شما شاهد باشیم. نمایشگاه هم برپا میکنید شما، درسته؟
بله، نمایشگاه هایی که در سطح شهرستان آبادان تهران هست، نمایشگاه برگزار کردیم که سئول نمایشگاه داشتیم، خرید بوده، کارآموز اجرا کردیم
و مورد استقبال قرار گرفته.
بله بله، اصلا ببینید رشته فرش رو الان تمامی مردم ایران، چه شما جنوب شرق مرکز ایران، همه توی اصالتشون، یعنی توی قدیم مادر بزرگها، خاله ها، شهرستان هایی که دارن، قالی و گلیم بوده.
بله،
کسانی هم که دو نسل این کار رو انجام ندادن، باز هم وقتی میان میگن که خونه مامان بزرگم فلان فرش دستباف بوده، یعنی که اصالت ایران است، خون ایرانی این هنر هست و موندگاره.
بله، همه ایرانی ها دوست دارن یک فرش دستبافت در خانه داشته باشن که انشاءالله برای همه مهیا بشه این اتفاق و ما هم آرزو داریم این اتفاق برامون بیفته. خیلی سپاسگزارم از شما بانو پروانه سلیمانی، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
باشید، خدا نگهدار.
یه نفر تصمیم میگیره بره مسافرت، جای سوپر لاکچری، نمیدونم غذای خوب، پرواز آنچنانی، خریدهای آنچنانی برای خودش همینطور ریخت و پاش بکنه و اقتصاد رفتاری اینجا اتفاقا دست بزنه براش. یه باید این کارو بکنی علارغم اینکه یه عده اعتراض بکنن. مادر بگه چرا، همسرش بگه الان موقع این کارا نیست، الان باید پسنداز بکنیم، چون تشخیص داده الان اگر بره وقتی برگرده چند برابر این هزینه که کرده برمیگرده، چون میخواد با تمرکز بیشتر، با انگیزه بیشتر بهتر کار بکنه. اما بالعکس یه نفر دیگه همون هزینه، همون سفر، اقتصاد رفتاری مانعش میشه، میگه نه نباید بری. چرا؟ چون تشخیص داده میشه که این آدم داره میره که چش دراره، داره میره چون همکاراش رفتن میخواد عقب نمونه ازشون، داره میره چون خواهر شوهرش رفتن مسافرت. یه نفر میاد میگه من 30 میلیون تومان تو حسابمه، میخوام عمل زیبایی بکنم، میگم آره حتما این کارو بکن. یکی دیگه نه، اولی تایید میشه. چرا؟ چون میدونیم که این آدم اگر بره خوشگل تر بشه، اعتماد به نفسش میره بالاتر، تو ارتباطاتش بهتر خواهد بود. دومی رد میشه. چرا؟ چون جنس این هزینه کردنش از جنس سرمایه گذاری نیست، یه کاری فقط میخواد انجام بده، یه پول خرج بکنه که یه حال خوب کنه، موقت برای خودش بیاره. ببینید هر کاری، هر هزینه کردی، هر پولی که خرج میکنی که جنسش جنس سرمایه گذاریه، چه حالی چه مالی انجامش بدید، نگاه نکنید چقدره، نگاه نکنید بقیه میگن خوبه یا بده، نگاه نکنید پول خرج کردن، انجامش بدید. به شرط اینکه برای بعد از این هزینه کردن برنامه داشته باشید، بدونید کاری که دارید انجام میدید در راستای تیک زدن اون هدفاتونه ولا غیر.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. آقای محسن عزیز از میدان پروین گفتند که دوست دارم در زمینه طراحی زیبرالات فعالیت کنم. اتفاق بسیار خوشایندی است، در منزل هم میتونید این کار رو انجام بدید، اما ابزاری که باید تهیه کنید رو راجع بهش باید کمی تحقیق بفرمایید. 912-28-47 گفتند که من یک کار توریدی کوچیک دارم برای خودم، ولی اگر از لحاظ مالی تأمین می شدم می تونستم کارآفرین باشم و چند نفر رو هم مشغول به کار کنم. همین کار تولیدی رو به چند نفر بسپارید، برون سپاری کنید به واقع، بعد همش رو تجمیع کنید یه جا بفروشید، یا می دونید یک مبلغی شد که میشه جایی رو باهاش گرفت و دیگران رو هم که حالا در منزل خودشون مشغول به فعالیت بودن در اونجا در دور هم جمع کنید، اتفاق قشنگی رو شاهد باشید. آفرین به شما. آقای احمد رضا میر عزیز خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه در کنار ما هستید، خدا حفظتون کنه. 919-97-26 از شما هم خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید، درود بر همه شما. امروز روز کارآفرینی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نامگذاری شده، روز ملی کارآفرینی که این روز رو باز هم گرامی می‌دارم، به همه عزیزانی که در این رشته فعالیت می‌کنن تبریک میگم. امیدوارم که روز به روز بر بازار کارتون افزوده بشه، اتفاقای بهتری براتون رقم بخوره و آفرین به شما که اگر مهارتی داشتید در کنار تجربه و دانش که کسب کردید تونستید به دیگران هم اتفاق رو در واقع یادآوری کنید و گوشزد کنید و دیگران رو هم در کنار خودتون مشغول به کار کنید. امیدوارم که در کار و زندگی موفق باشید. امروز راجع به مهارت آموزی و تأثیر اون بر اشتغالزایی و کارآفرینی صحبت کردیم که مهارت، تخصص و در واقع دانشگاه و تحصیل دانش همه در کنار هم دیگه میتونن دست به دست هم بدن و اتفاق قشنگی رو رقم بزنن. امیدوارم در کار و زندگی موفق باشید. چرتکه امروز دوشنبه ششم مرداد به پایان رسید. همراه ما باشید با ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی تهران.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرفه میرویه، کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار روحی فده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کوله روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
تمام
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گیانم ایلام
روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنید، برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد.
کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد، شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار، پدر و دختر